بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، و کیف کان فالظاهر هو الوجه الاول فیکون دخول هذه المساله فی فروع مساله تعیین الاوزن من حیث تجویز بیع المظروف بدون ظرفه المجهول کما انون المسئله بذالک فی اللمعه بل نسبه فی الحدائق الیهم لا من حیث اندار مقدار معین لظرف المجهول وقت العقد و تواتی علی ایقاء العقد علی الباقی بعد الاندار و ذکر المحقق الاردبیلی فی تفسیر عنوان المسئله ان المراد انه یجوز بیع الموزون به ان یوزن مع ظرفه ثم یسقط من المجموعه مقدار از ظرفه تخمینا به حیث و یحتمل و کونه مقدار یا یحتمل و کونه مقدار از ظرف لا از ید ولا انقص بل و ان تفاوت لا یکون الا بشیء یسیر مستأهل به عادتا ثم دفع ثمن الباقی مع الظرف الى البایع انتها فظاهر الوجه الاول الذي ذکرنا حيث جوز البيع بدون وزن المظروف مع الظرف و جعل الاندار لاجل تعیین الباقی الذي يجب عليه دفع ثمنه و في الحدائق في مقام الرد على من الحق النقيصه بالزياده في اعتبار عدم العلم بها قال ان الاندار حق للمشتري لانه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف فالواجب قيمه المئه المذكوره وله اسقاط ما يقابل المظروف ما يقابل الظروف از شما کدوم ظروفه ما يقابل الظروف من هذا الوضع انتها و هذا الكلام و ان كان مؤيدا لما استغربناه في تحرير المساله الا ان جعل الاندار حقا للمشتري و تمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظر. بحث بر سر این بود که ما چجوری اندار را تصویر کنیم. فرمودن سه جور می شود تصویر کرد. یکی این که بیاییم ظرف و مظروف را با هم وزن کنیم و بعد از آنی که وزن شد این مجموع را جملتاً بفروشیم به یک مبلغی. این فرمودن معامله قطعا صحیحه اگر وزن ظرف و مظروف به جای کل واحد کافی باشه و اصلا دیگه احتیاجی به اندار نیست، چون بحث ظرف و مظروف نیست که بگوییم برای ظرف مقداری را اندار کنیم. صورت دوم این بود که تسعیر کنیم، یعنی بیاییم وزن و موزون را با هم، ظرف و مظروف را با هم توزین کنیم و بعدن جملتن نفروشیم، بلکه بگوییم کل منن به کذا یا کل رتلن به کذا. در همچه جایی ما احتیاج به اندار داریم، برای خاطر این که در واقع شما روغن فروختید، گندم فروختید، ظرف که نفروختید. حالا هر مقداری که به عنوان ظرف شما کم کردید اون را از کل مبلغ کم می کنید و ما بقیه مبلغ هرچه هست شما می دید به این آقای بایه. پس در واقع اینجا اندار حق بایه را می خواد معلوم بکنه و الا خود اندار در صحت و فساد معامله دخیل نیست. نوع سوم این بود که بیاییم بگوییم ظرف و مظروف این وزن، منتها ما برای خاطر ظرف اینقدر کم میکنیم، اما این مقداری که ما برای ظرف کم کردیم این مقدار مقدار تخمینی است، ممکنه زیادتر باشه ممکنه کمتر باشه. پس وزن مظروف ما الان معین نیست، اما وقتی اجماع و روایات گفتن اندار جایزه، با این حکم به جواز اندار ما کشف میکنیم که هر مقدار وزنی که برای این مظروف هست که انه اون برای ما معلومه، به حکم معلومه، و چون وزن مظروف به حکم معلوم هست معامله صحیحه، که در اینجا در واقع صحت معامله متوقف است بر اندار، چون که باید مقدار مظروف معین باشد و به اون وزن اول ما اکتفا نکردیم که با هم کشیدیم، منتها این مقدار را که اندار کردیم و کسر کردیم باقی مانده میگیم به حکم اونیست که مقدارش معلوم هست. پس بنابراین اینجا اندار میشود مصحح معامله، نه این که فقط بخواهد حق بایع را برای ما عرض کنم که معین بکنه. مرحوم شیخ فرمودن این احتمال سوم خلاف ظاهر فتاوای علماست، فتاوای علما با این احتمال سوم مناسب نیست، خصوصا که اندار همیشه بعد از معامله انجام میگیره. چون اندار بعد از معامله انجام میگیره پس باید قبلا معامله صحیح بوده باشد، نه اینکه این اندار هم مصحح معامله باشه، پس باید از اول معامله صحیح باشه. انداری که ما می کنیم فقط حق بایع را معین می کنیم. دقت فرمودید، در حالی که این وجه سوم نه، اندار واقعا مصحح معامله هست و اگر بخواهد مصحح معامله باشد اندار باید قبل از معامله صورت بگیره نه بعد از معامله صورت بگیره. بنابراین عرض شود که این احتمال سوم می‌فرمایند خلاف ظاهر فتاوای علماست. حالا برای این که این خلاف ظاهر فتاوا بودنش رو اثبات بفرمایند، فتاوای بعض از علما رضوان الله تعالی علیهم را ایشون نقل می‌کنند و می‌فرمایند اگر ما اندار را همون طوری که خدمت شما عرض کردیم، اندار را فقط برای تعیین حق بایع بدانیم نه مصحح معامله، بنابراین این وجه سوم را نباید ما در مسئله اندار مطرح کنیم، بلکه این وجه سوم را باید در یک جای دیگری عنوان کنیم و اون در شرایط عوضینه، که هم بحث ما همینجاست دیگه. از جمله شرایط عوضین این است که عوضین باید معین باشه، حالا یا معین باشد حکمن یا معین باشد واقعا و حقیقتا و وجدانا. پس اونجا باید مسئله عنوان بشود، برای اینکه اندار همون طوری که خدمتتون عرض کردیم، اندار بعد از وقوع معامله است، بعد از وقوع عقده، و فقط برای اینکه حق بایع را معین بکنه. بنابراین اصلا صورت سوم را ما یک به صورتی بگوییم یکی از احتمالات در باب اندار هست، نه، این حرف حرف درستی نیست. این صورت را باید در ضمن اون فروعی ذکر کنیم که برای عوضین ذکر کردیم و شرط کردیم، که از جمله تعیین. اون وقت بگیم تعیین دو قسمه، یا تعیین تعیین بالوجدانه، یا تعیین تعیین به تعبد و الحکم و تعیین حکمی مثل این مورد. پس جاش این است که اونجا نقل کنیم. از مرحوم صاحب حدائق هم باز همین حرف را نقل می کنند که می فرماین از حرف صاحب حدائق هم این حرف ما استفاده می شه که اندار همیشه جاییست که معامله واقع شده و ما یک مقداری برای ظرف کسر می کنیم تا حق بایع از این ثمن مشخص بشه. ببینیم چقدر پول باید ما به بایع به عنوان ثمن البیع بپردازیم. مرحوم صاحب حدائق آمده اند و ایرادی گرفته اند به بعض از فقها. اگر یادتون باشد ما گفتیم که اندار شش صورت تصور میشه. یک صورتش این بود که بیاییم و بگوییم یک مقداری که احتمال کم و زیاد درش بدیم اون رو بیاریم، به شرط این که اون مقدار معتاد باشه، و شرط دوم این که علم به زیاده نداشته باشیم. صورت دوم آمدن اضافه کردن به علم به زیاده علم به نقیصه را، گفتن نباید علم به زیاده وزن داشته باشیم نسبت به ظرف، نباید علم به نقیصه داشته باشیم. علم به زیاده و علم به نقیصه مضر و معامله باش صورت نمیگیره. حالا صاحب حدائق اینجا آمده اند و اشکال کردن، گفتن ما نباید نقیصه را حملش بکنیم بر عرض می شود که زیاده. چرا؟ برای این که اصولا اندار حق مشتری است، این مشتری است که از این حقش می تواند استفاده کند، بنابراین در اونجایی که کمتر باشد اینجا حقی از مشتری از بین نمیره، بلکه یه چیزی بیشتر گیره. کی میاد؟ گیره عرض شود که مشتری میاد. عرض کنم که و مثال هم مثلا بعد هم مثال براش میزنن، میفرماین مثلا اگر آمدیم و ما مقدار روغنی در ظروف بود، این مقدار روغن ظروف مثلا 100 رتل بود یا 100 من بود، خب این 100 من روغن رو طرف میخره. حالا که 100 من روغن رو طرف خرید، در واقع پول 100 من روغن بدهکاره، منتها بعدن میاد از این پول از این 100 من 5 منش را به عنوان ظروف چه کار میکنه؟ کسر میکنه، و بعد از آنی که کسر کرد پولش را به مالک میده. ایشون میفرمان گرچه ظاهر حرف حدائق همون حرف ماست، اما ما به حرف حدائق دو تا اشکال داریم. اشکال اول این که ایشان آمده است و گفته است که اندار حق للمشتری، در حالی که ما دیروز گفتیم، امروز هم اول بحث عد کردیم که اندار حق للبایه، در واقع میخوایم ببینیم حق بایه از این سمن چقدره. پس این حقی است که برای بایه تعیین شده، نه برای مشتری. گرچه میتونیم بگیم حق مشتری هم هست، به این عنوان حق مشتری است که مشتری چقدر میتونه کم سمن بگذاره، سمن را برای خودش برداره. ولی خب شیخ میفرماید اولا این حق برای بایه است نه حق برای مشتری، و ثانیاً مثالی که زدن درست نیست. این صدمن که وزن روغن نیست، این صدمن وزن روغن است و ظروف روغن، و در واقع این صدمن نخریده، این روغن داخل این ظرف ها را خریده. پس بیاییم بگوییم صدمن خریده و پول صد من علی ظاهر مدیونه، بعد هر مقدار را که اسقاط کردیم کم بگذاره، این هم حرف درستی نیست. برای این که این صد من روغن نخریده، این در واقع روغن داخل این ظرفا را خریده. حالا روغن داخل این ظرفا 90 منه، 92 منه، 96 منه، 89 منه، معلوم نیست. خب میاییم یه مقدار اندار میکنیم و میگیم این به جای اون ظروفش. دقت فرمودیم که انشالله دیگه از رو میخونیم. روایاتی هم که در باب هست که و اما روایات که بعضی از محشین مثل آیت الله تبریزی دیگران اشکال کردن، اشکال هم وارده. واقعا مرحوم شیخ قبلن بحثی از روایات نکردن که الان میگیم و امر روایات. اون چرا که ایشون ازش در باب اندار بحث کردن اجماع بود و فتاوای بعض علما را نقل کردن. حالا میفرماین و اما روایات، روایات رو هم انشاءالله عرض شود که از رو ما خواهیم خون. معذرت میخوام. سمن و کیفکان فظاهر و هو الوجه الاول، ظاهر وجه اول است. که وجه اول چی بود علمای اعلی؟ وجه اول از دو وجه آخر، نه وجه اول از سه وجه. یعنی این که بیاد و چه کار بکنه؟ بله، یعنی در واقع ما بیاییم و بگیم که هر منی به این قد یا هر رتلی به این قد، که بعد یه مقدار برای ظرف چه کار بکنیم؟ کم بکنیم. و کیفکان فظاهر و هو الوجه الاول فیکون و دخول و هذه المسئله، اگر بخواهیم این مسئله را داخل بدانیم، فی فروع مسئلت تعیین الاوزین، در فروع باید اینجوری باشه دیگه، فیکون و دخول هذه المسئله فی فروع مسئلت تعیین الاوزین، که این هذهی به چی برمیگرده علمای اعلام؟ این هذهی به وجه دوم از این دو وجه آخر، که همون وجه چی باشه؟ سوم باشه، که گفتیم وقتی اندار کردیم با اندار عرض کنم که کعنهو، گفتیم مقدار مسمن این هست، ما علم بهش داریم اما به حکم علم. فیکون و دخول و هذه المسئله، این مسئله که با اندار وزن مظروف را علمن معین کردیم منتها به حکم شرع، این رو نباید در بحث اندار بیاریم، بلکه باید این رو در فروع مسئله تعیین عوضین بیاریم، که بگیم تعیین عوضین مثلا یکیش این است که مسمن معلوم باشه. حالا معلوم بودنش چند صورت داره؟ دو صورت داره. یکی این که وجدانن معلوم باشه، یکی این که با اخبار بایع معلوم بشه، یکی هم این که مقداری برای ظرف ما چه کار بکنیم، کسب بکنیم، که باز اینجا مقدار مظروف معین هست اما حکمن و تعبدن. دقت فرمودید. پس یکون و هازا داخل در مسئله تعیین عوضین من حیث و تجویز بیع المظروف بدون ظرفه المجهول، کما انون المسئله، اصلا مرحوم شهید اول در لمعه اندار را در شرایط عوضین آورده، در اینکه ربطی به اندار نداره اما ایشون اینطوری عنوان فرموده، کما انون المسئله بذالک، به همین شرایط عوضین، فی لمعه بل نسبه فی الحدائق الیهم. پس باید ما از جهت شرایط تعیین عوضین بحث بکنیم، لا من حیث و اندار مقدار معین لظرف المجهول، نه از جهت اندار مقدار معین برای ظرف مجهول وقت العقد، که در وقت عقد وقتی ظرف مجهول بود عقد که انجام شد بعد بیاییم اندار کنیم مقداریش رو، و تواتی، و ما بنا بگذاریم علا ایقاء العقد، بر این که انهو عقد بر باقی واقع شده، یعنی در واقع بایع چیا طلبکار هست؟ باقی را طلبکار، کل ثمن رو طلبکار نیست. و تواتی علا ایقاء العقد علال باقی منتها بعد الاندار. و ذکر المحقق الاردبیلی فی تفسیر عنوان المسئله، در بحث اندار فرموده ان المراد انه یجوز بیع الموزون، جایز است بیع موزون، به ان یوزن مع ظرفه، به این که ما او را با ظرفش وزن کنیم، ثم یسقط من المجموع، بعدن بیاد مشتری یا بایع اسقاط کند از مجموع مقدار از ظرف، معادل ظرف را، معادل حقیقی ظرف یا معادل تخمینی، تخمیناً مقدار از ظرف تخمیناً، به حیث و یحتمل و کونه مقدار از ظرف، واقعاً جوری باشد که آدم احتمال بده ظرف همین قدره، اگر هم کم و زیاد دارد کم و زیادش چقدره؟ خیلی اندکه، کمه، به حیث و یحتمل و کونه مقدار از ظرف، لا از ید، نه این که آدم علم داشته باشد زیادتره، ولا انقص، بل و ان تفاوته، اگر تفاوتی هم بین این اندار و بین ظرف در وزن بود، لا یکونو الا به شیء یسیر، تفاوت به مقدار خیلی یسیره، اون مقداری که مستأهل به، پیش عرف و عادت عرض که معروفه و خلاصه سهله و خیلی روش اعتراض و ایرادی نمی کنن، تساهل می کنن دیگه، مستأهل به، یعنی اون مقداری که با تساهل باش برخورد می کنن عادتاً، ثم دفع و ثمن الباقی، بعدن ثمن باقی را به بایع میدیم، اما تنها ثمن بایع نه، ثم دفع و ثمن الباقی مع ظروف، ظروف را هم که ما کسب کردیم، مشتری پول ظرف را نداد، خب مشتری که پول ظرف را نداد، ظرف ها میشد مال کی؟ مال خود بایع میشه دیگه، پس پول باقی مانده رو بهش میدیم، ظروفی را هم که استثناء کردیم اونم به کی میدیم؟ باز به این بایع میدیم، ثم دفع و ثمن الباقی مع الظرف الی البایع. این هم حرف مرحوم محقق اردبیلی. فظاهره، ظاهر حرف ایشان، الوجه الاول، همون وجه اول از این دو وجه آخری است که ذکرنا، ما گفتیم حیثو جوزه، ایشون با همون کشیدن اول گفت معامله جایزه. پس معامله صحتش دیگه موقوف بر اندار هست یا نیست؟ نیست دیگه. حیثو جوز البیعه به مجرد وزن المظروف مع الظرف، بیع از اول صحیح بوده، منتها و جعل الاندار، فائده اندار اینه، و جعل الاندار لأجل تعیین الباقی، اون باقی که برای مشتری میماند و پولش را باید به بایع بدهد، اندار اون مقدار را معین میکنه. لأجل تعیین الباقی الذی یجب علی المشتری دفع ثمنش، ثمن اون باقی. و فی الحدائق، مرحوم صاحب حدائق در مقام رد بر کسانی که علم به نقیص را هم جزء علم به زیاده کرده اند و گفته اند مبتله، در رد اینها فی مقام رد علی من الحق النقیصت به زیاده، کسی که نقیص را به زیاده ملحق کرد، در چی ملحق کرد؟ فی اعتبار عدم العلم بها، در این که باید ما علم بهش نداشته باشیم، یعنی احتمالش رو بدیم. هر کجا که علم به نقیصه داشتیم، علم به نقیصه هم عین علم به چیه؟ علم به زیاده هست. قال، ایشون در جواب این آقایون گفته ان الاندار حق للمشتری، اندار حق مشتری است، لانه قد اشترى مثلا 100 من من السم، این اومده 100 من روغن خریده، اون 100 منی که فی هذه الظروف، فالواجب و اونی که بر مشتری واجب است، قیمت المعت المذکوره، 100 من رو باید بده. اما ولهو اسقاط ما یقابل الظروف، میتوند از این 100 من اون مقداریش که مقابل ظرف است چیکار بکنه؟ اسقاط بکنه، یعنی پول 90 من بده. ولهو اسقاط ما یقابل الظروف، مظروف غلطه، من هاذ الوزن، از این 100 من. انتها حرف مرحوم حدائق. ما به حرف حدائق چند تا اشکال داریم علما؟ دو تا. اولا که اندار حق مشتری نیست، حق کیست؟ حق بایعه. ثانیا 100 من نخریده، بلکه روغن داخل ظرفا را خریده، نه 100 من. عرشبت که و هازل کلام و انکان معیدن لمستقربنا، اگرچه معید همون وجه اولیست که ما قریب شمردیم فی تحریر المسئله، الا ان جعل الاندار حقا للمشتری، این که ایشان اندار را حق مشتری دانسته و تمثیل و مثال به 100 من زده، گفته 100 من روغن خریده، و تمثیل به ما ذکره لا یخلو عن نظرن. چرا لا یخلو؟ فان المشتری، مشتری دومیش اول جواب میدیم، این که ایشون گفت چند من خریده علما؟ 100 من. میگیم مشتری 100 من نخریده، روغن خریده. فان المشتری لم یشتری 100 من من السم، 100 من روغن نخریده فی هذه الظروف. چرا؟ برای اینکه وقتی من بدانم تو این ظروف 100 من روغن نیست، 10 منش اقلا مال ظروف است، حالا بیام بگم بند 100 من روغن میخرم، این کار لغوی نیست؟ این کار لغوه دیگه. بله، میخواد زر رو میخواد استثناء کنه، نمیخواد بگه همراه با زر، بگه همراه با زر، همون جملت هم بود که قبلا گفتیم دیگه، اون جسش احتیاجی به اندار نیست دیگه. فان المشتری لم یشتر 100 من من السمن فی هذه الظروف، لان التعبیر به هذا، تعبیر به 100 من مع العلم به عدم کون ما فی هذه الظروف 100 من وقتی ما یقین داریم تو این ظروف 100 من نیست، بیایم بگیم 100 من خریده است، 200 من فروخته، این تعبیر لب عنایت فرمودید دیگه. پس مبیع چقدره؟ بل المبیع و فی الحقیقت ما فی هذه الظروف، اونی که تو این ظروفه. حالا 90 منه، 92 منه، چقدره؟ التی هی، اون روغنی که بله این ظروف با مظروفش مجموعاً 100 من هستن، پس 100 من روغن نخریده، روغن داخل این ظرفا که به اضافه وزن ظرفا میشه چند من؟ میشه 100 من. مع الظروف مع تمن فان بله فان با اهو به ثمن معین، اگر آمد فروخ او را به ثمن معینی، یعنی جملتن همه حرف که شما زدید، اگر جملتن فروخ فلا حاجت الال اندار، دیگه اینجا اصلا احتیاجی به اندار هست یا نیست؟ این جمله را فروخته است دیگه. نه پنج کیلوی نیست، اینا چهار تا نه، اینا پنج تا 900 گرمه، حق هر کوپنی 900 گرمه، 5 تا 900 گرم میشه چقدر؟ میشه 4500 گرم. بازاری حالا اون میگه دیگه، والا اون همش نوشته وزن خالص 4.5 کیلوگرم، حتی گاهی از نیم کیلوگرم یه 20 گرم اینا کمترم خلاص گاهی می نویسه دیگه. شما رو ظرفش نگاه بفرمه. بله فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِنْدَارِ وَلَا حَقَّ لِلْمُشْتَرِي، مشتری حقی نداره. وَإِنْ اشْتَرَاهُ عَلَى وَجْهِ التَّسْعِيرِ، ولی اگر جملتاً نفروشه، بلکه چجوری بفروشه؟ عَلَى وَجْهِ التَّسْعِيرِ، که همون وجه اول از این دو وجه آخر بود. عرشبت که و انشتراه و علا وجه تسعیر به قولهی کل منن به کذا، به اندار احتیاج داریم، اما نه به عنوان حق مشتری، بلکه به عنوان حق کی؟ حق بایه. فا انل انداره انما یحتاج و الی لتعیین ما یستحقه البایه، اون را که بایه حق داره اون را میخواییم تعیین بکنیم، پس این حق للبایه علل مشتری من از ثمن. البته میتونیم حق مشتری هم تصور بکنیم که از این چقدر به این آقا کمتر باید بده. فکیف یکون الواجب، چجور میشود بر این آقای مشتری پول 100 من واجب باشه؟ کما ذکره المحدث، کما این که مرحوم صاحب حدائق فرمودن، وقد علم مما ذکرنا، پس از اینجا دو تا اشکال ما به مرحوم حدائق روشن شد، یکی این که 100 من نفروخته، دوم این که اندار حق للکی؟ حق للبایه. وقد علم مما ذکرنا ان الاندار الذي هو عبارت عن تخمین ظرف، خب که الخارج عن المبیع، که خارج از مبیعه، جزء مبیع نیست، خب تخمین ظرف، تخمین به وزن، تخمین گاهی به وزن دیگه، گاهی به شیرینی و شوری، انما هو این اندار، انما هو لتعیین حق البایه، برای تعیین حق بایه است، ولیس حقا للمشتری، تکرار میشه، شبه تکرار دیگه. و اما الاخبار، و اما روایاتی که اینجا وارد شده، فمنها موثقت و حنان قال سمعت معمر الزیات قال لأبی عبدالله علیه السلام انا نشتر زید، زیب نیست، زیده، ما زید میخریم، فی زقاقه، در این ظروفی، زقاق بر وزن کتاب به معنای ظرف، فیجب لنن نقصان، فیحسب لنن نقصان، برای ما یه مقداری کم میکنن، لمکان زقاق، برای خاطر این ظرفا. اون وقت امام فرمود در یک صورت درسته، ان کان یزید و ولا ینقص فلا بأس، و ان کان یزید و ولا ینقص فتجنب عنه. اگر این مقداری را که کم می کنن مقداری است که یزید و ینقص، معامله عیبی نداره. که حالا بعد میگیم کأنهو میخواد بگه آقا ما روغن میخریم، پول روغن هم میدیم، اما ظرفاش هم ور میداریم، آیا حق داریم این ظرفا را برداریم؟ امام میفرماید بله. اگر جوری باشد که احتمال میدید این اندار کم و زیاد باشه، خب به احتمال این که شاید یه مقدار بیشتر برای ظرف کم کردن و شما از روغن حق داری، میتونی ظرفا را برداری. این یک احتمال. حالا یک احتمالم این که انکان یزید و ینقص واقعا، یعنی شما 20 تا به قول ایشون 20 تا 5 کیلویی روغن خریدید، روغنم خب حلبی وزنش معینه، ظرفای دیگه بسوهای بود، سابقا گلی، بعضی کلوف بود، بعضی نازک بود، بالاخره شما 20 تا از این بسوها خریدید. امام نگهد اگر این 20 تا بسوها بعضی هاش کمتر از اونیست که شما وزن مثلا تخمین زدید، بعضی بیشتر هست، اینجا بخواید ظرف و مظروف رو با هم بردارید، عیب نداره و الا عیب داره. حالا عنایت بفرمایید. میگد از زید پرسیدم، اون وقت امام فرمود ان کان یزید و ینقص، که آقای تبریزی اینجا سه احتمال میده، یکی ان کان یزید و ینقص یعنی در همین معامله‌ای که ما داریم، خب در این معامله که آدم نمیتونه بگه هم کم است و هم زیاد، بگیم احتمالش رو بدیم، یعنی ان کان محتملا لزیادت و نقیصه، اینجا میتونید شما ظرف و مظروف را با هم چه کار بکنید؟ بردارید. یک احتمال دیگه این که نه، مال اشخاص باشه. در واقع مثالی که عرض کردم 20 تا ظرفه، تو این 20 تا ظرف اگر بعضیاش کمتر از این مقداری است که برای هر ظرفی کم کردید، بعضیش بیشتر هست، اینم عیبی نداره. احتمال سوم این که به نوع برگرده. اگر نوع این ظرفا، این بسوهایی که توش روغن میریزن، نوعاً با این وزن نیست، کم و زیاد داره، اینجا هم اگر شما ظرف و مظروف را با هم برداشتید عیبی نداره. پس میشود نوعی بگیریم، میشود اشخاصی بگیریم، میشود چی بگیریم؟ شخص معینی که روش معامله صورت گرفته است بگیریم که یک ظرف باشه. و ان کان یزید و ولا ینقص فلا تقربه. خب قیل و ظاهره عدم و اعتبار ترازی، معلومه ترازی هم کاری ازش نمیاد و معامله باطل، میگه لا تقربه. اقول المفروض فی السؤال، فرض در سؤال ترازی هست، اما خیلی ترازی کافی هست یا نه؟ امام یه کافی نیست. المفروض فی السؤال هو ترازی، لأن الحاسب کی میاد برای ظرفا ده من کم میکنه؟ حاسب کیه؟ حاسب محسوب له کیه؟ هر دو هم پایه اصلی معامله هستن دیگه. لأن الحاسب هو البایع او وکیله و هما مختاران و المحسوب له هو المشتری. پس ما چجوری این روایت را بفهمیم؟ و تحقیق ان مورد سوال، مورد سوال این است که می شود اندار بکنین در حالی که ظرفارم بنده ببلعم، یعنی من روغن خریدم بعدم برای ظرفش اندار بکنم، ولی در این حال که اندار می کنم بازم روغن را با چی بردارم؟ با ظرفش. این کجا صحیحه؟ عنایت فرمودی. عرض می شود که و تحقیق و ان مورد سؤال صحت الاندار مع ابقاء زقاق، به شرطی که زقاق رو هم ابقاء کنیم برای مشتری، بلا ثمن مفتی او به ثمن مغایر للمظروف، کمتر از روغن، او ما ردها الى البایه، یا ظروف را رد کنیم به بایه من دون وزن لها نکشیم. فان السؤال عن صحت جمیع ذلک، هر کدام از اینها سؤال از صحت بعد الفراق عن تراز المتبایعین علیه، معلوم میشد متبایعین راضی بودن، حالا از اون حکم شرعیش ها میپرسه. فلا اطلاق فیه، پس در این قول اطلاقی نیست که یعم صورت عدم ترازی. دقت فرمودید دیگه. و یا ایده النهی عن ارتکابه مع العلم، که انشاءالله فردا، یعنی فردای تحصیلیش هم به خدمتتون